وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خدایا، نام تو بهترین سرآغاز است، امید می دهد، اطمینان می بخشد، حرکت می آفریند و برکت می افزاید. قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون می کنم برنامه بعدی ما رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید بدون خط خوردگی.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان شد. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در 6 6402 با بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۱۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین. موضوعات، سوجات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. بریم سراغ موضوعات برنامه و ببینیم که در برنامه امشب به چه موضوعاتی میخواییم بپردازیم. بیعملی بانک ها در تسهیلات دهی به بخش مسکن. فرصت های شغل جدید در کشور بر مبنای الگوی استانی. نقض حقوق انسانی در فرانسه. ارمغان عکس زندان ترامپ برای ستاد انتخاباتیش. این موضوعات به علاوه موضوعات دیگه در برنامه امشب بدون خط خوردگی. خب بریم سراغ سوالمون. در هفته دولت هستیم، از شما میخوایم که هر روز یک پیام و خواستتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستین که در برنامه ما اعلام بکنیم و بعد به وزرا ما این پیام های شما رو انتقال میدیم. اما به ما بگین که امشب چه پیام و خواسته ای از وزیر گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی دارین، از آقای زرقامی که در سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مسئولیت دارن. چه پیامی دارین، چه خواسته ای دارین و چه توصیه ای به وزیر گردشگری دارین؟ لطفا پیام های خودتون رو به 30,000 10,35 ارسال بفرمایین. خواهش میکنیم که کوتاه باشه و حتما اسم و شهری که در اونام هستین برای ما ارسال بفرمایین. امروز دوشنبه آقای رئیسی برای افتتاح عملیات تولید گاز مرحله 11 میدان پارسی جنوبی به شهرستان عسلویه سفر کرد و به محل استقرار این سکوی دریای عظیمت و از بخش مختلف اونم بازدید کرد و با توزیع دست‌اندرکاران از جزئیات عملیات کم نظیر انتقال سکوی مرحله 11 و راه اندازی مرحله 12 این میدان عظیم نیز مطلع شد. یه خبر منتشر شد این که در فرانسه پوشیدن عبای اسلامی برای دختران توی مدرسه ممنوع شده و میخوام گفتگو کنم با جناب مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای. آقای شجاعی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی عسکری و همکاران خوبتون. عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من در خدمت شما.
زنده باشین، متشکرم. آقای شجاعی، این اسلام حراسی داره ابعاد گسترده و مختلفی رو به خودش میگیره. حالا الان به قول معروف رفت به سمت حالا پوشش دختران در مدرسه. این رو شما چطور میبینین بحث اسلام حراسی رو؟
ببینید، فرانسه در سالهای اخیر سیاست‌های محدود کردن آزادی‌های مسلمانان رو به صورت پررنگ داره دنبال میکنه، به جای رسیده که در واقع حتی حقوق مسلمان‌ها رو نادیده میگیره و از جمله این اقدام اخیرشون وزیر پا میذاره. مساجد، مراکز اسلامی و اون اماکنی که مربوط به انجام برنامه‌های دینی و تبلیغی جامعه اسلامی بوده، چه شیعه و چه سنی، یکی پس از دیگری با دلایل واهی و غیر منطقی در فرانسه داره تعطیل میشه و تسلیماتی داره اتخاذ میشه در دولت فرانسه که ناقض آزادی مذهبی مسلمانان هستش و خب این تسلیمات هم داره اجرایی میشه. اقدام‌های خیلی متعددی رو هم برای حذف جامعه اسلامی از عرصه عمومی در واقع در کشور فرانسه، دولت فرانسه داره به اجرا میذاره و عادی سازی اسلام حراسی هم بخش عادی از سیاست روزانه در واقع دولت مردان و حاکمین فرانسه شده. نمونه های آشکار اون رو میتونیم از نقض حقوق مسلمانان که خب در رسانه ها هم منعکس میشه و هر جای پرداختن به اونها نیستش عیناً مشاهده بکنیم. خب خدمت شما عرض کنم که از طرفی خب مقابله با حجاب هم به عنوان نماد اسلام در ادامه طرحهای اسلام حراسی اروپایی ها از جمله فرانسه داره دنبال میشه و البته جزئی از در واقع جزء مهمی از اون رو هم باید ما در حجاب حراسی ببینیم. عرضم بزرگ شما، این در حالی هستش که حدود بیش از 10% درآورد میشه که از جمعیت فرانسه رو مسلمان ها تشکیل میدن و در واقع جامعه بسیار قوی و پر اهمیتی هستند و خب از طرفی باز دفاع از سکولاریسم هم بهانه شده که فرانسوی ها از اون دارن برای توجیه سیاست ها و رویکردهای ضد اسلامی خودشون استفاده میکنن، گرچه اهداف متعدد دیگری هم پشت این موضع‌گیری میتونه وجود داشته باشه، اهدافی که در واقع اهداف زمانی و مکانی هستش. شاید مهمترین مصارف در واقع این گونه تصمیمات رو میتونیم در مصارف داخلی اون و در اقدامات ریشه‌ای مجموعاً ارزیابی بکنیم. خب سیاست‌های مهاجرتی فرانسه رو وقتی ما ارزیابی می‌کنیم می‌بینیم که اینها هم متناسب به موازات تصمیماتی هستش که عین این تصمیم اخیر اعلام شده. دولت فرانسه هم خب سال‌ها هستش که در چارچوب اون قرائت خاصی که از در واقع قرائتی که از در واقع لایسیته یا همون در واقع سکولاریسم داره با نمادها و نمودهای مذهبی در انظار عمومی داره برخورد می‌کنه. اینو تصمیمات در واقع البته در خود فرانسه هم مخالفینی داره از قشر مذهبی و از اقشاری که مدافع حقوق بشر هستن، از گروه های مردمی، سازمان های مردم نهادی که در واقع در فرانسه وجود دارن. در سراسر اتحادی اروپا هم در واقع موضوع چادر، موضوع حجاب سالها هستش که بحث داغ در واقع محافلشون و بین در جامعه و بین دولت مردان و نمایندگان مجلس این کشورها بوده. در واقع خیلی از کشورهای اروپایی هم قبل از این اقدام فرانسه متاسفانه برقع رو و نقاب رو ممنوع کرده بودن و البته بعض از کشورهای اروپایی هم در واقع این اقدام رو هنوز انجام ندادن. خب ممنوعیت بحث برانگیز استفاده از حجاب هم در واقع موافقان و مخالفان داره. خب موافقانش مدعی هستن که این ممنوعیت کشور رو دور میکنه و برحذر میکنه از افراطی‌گری و مخالفین هم میگن که هدف این در واقع اهدافی هم وجود داره که در پشت پرده این موضوع نهفته هستش. در نهایت باید عرض بکنم که گسترش اسلام پرستی و ایجاد خصومت علیه مسلمان ها یکی از اهدافی هست که در پشت پرده این قانون در واقع نهفته شده. متاسفانه باید عرض بکنم که اسلام پرستی نظام مند،
یعنی همون چیزی که همیشه هست، یعنی این تفکر غربی که میگه آقا اون چیزی که من میگم درسته و همه باید اینو عملیاتی بکنن و اجرایی بکنن.
دقیقاً جناب علیاس، اون چیزی که نگران کننده هستش این هستش که اسلام حراسی نظاممند در جامعه اروپایی در واقع سایه طولانی و تاریکی رو بر زندگی جامعه اسلامی اونجا در واقع ایجاد بکنه و در واقع زندگی رو و عرصه رو برای اجتماعی و زندگی برای مسلمان اونجا بکنه. متاسفانه اسلام حراسی نظاممند در ساختارهای قدرت و نهادها و جهتگیری‌های فرهنگی کشورهای اسلامی هم متاسفانه، کشورهای اروپایی هم غربی هم متاسفانه نمود بیشتری در ماهای اخیر پیدا کرده. اتفاقاتی که در توهین به مقدسات اسلامی در ماهای اخیر انجام شد به طور ذهنی و سریع داره تایید میکنه که اسلام حراسی در لایه‌های حکومتی و لایه‌های در واقع.
خب ارتباط ما با آقای شجاعی قطع شد، داشتیم در خصوص نقض حقوق انسانی در فرانسه صحبت میکردیم. من باز اعلام بکنم 30,010,35 سامان پیامکیمون رو و به ما بگین که امروز چه پیام و خواسته از وزیر گردشگری داریم. آقای زرقامی وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی هستن، بگین که چه پیام و خواسته داریم و چه توصیه‌ای به ایشون داریم. با ما باشین، 19 و 14 دقیقه است، با شما هستیم با بدون خط خوردگی. آقای شجاعی بخش پایانی صحبتتون مونده بود.
بله بخشی. من خیلی پایانی بخش من در پایان عرض بکنم جناب علی است که البته جناب خودتون در این موارد فارغ نظر هستید.
سلامت بشید.
در واقع فرانسه و بعضی دیگر از همپیمانانش و کشورهای اروپایی متاسفانه در واقع اتموسفر اسلام پرستی و نجات پرستی در کشورشون حاکم هستش و هسته اصلی گفتمان سیاسی این کشورها در واقع داره به هسته اصلی گفتمان سیاسی این کشورها تبدیل میشه و رسانه‌های غربی هم همگام با دولت مردانشون متاسفانه دارن به این موضوع دامن میزنن. البته مسلمان ها هم باید در رفتارهای خودشون دقت داشته باشن، اون اصل وحدت رو و یک پارچگی رو حفظ بکنن و رفتارهای منطقی خودشون. البته دنیا هم باید مطلع باشه که نماد جامعه اسلامی این افراط و در واقع تندروی که متاسفانه توسط بعضی از گروه هایی که دست ساخته خود غربی ها هستن و بابت این اهداف هم تولید شدن و دارن تقویت میشن نیستش، و جامعه اسلامی به هر حال جامعه متمدنی هستش که دارای تاریخچه خیلی در واقع عمیق و تاریخچه خیلی پر افتخاری هستش که خب ما با اون افتخار و با دین مبین اسلام و با قرآن و در واقع اعتقاداتی که داریم زندگی میکنیم. انشالله که ما شاهد این باشیم که بله در سایه وحدت انشالله موضوع اسلام حراسی با بیداری جامعه اسلام انشالله زمینه رو فراهم بکنه که غربی ها و فرانسوی ها هر چه تصمیم میگیرن برخلاف منافع جامعه اسلامی اون تصمیماتشون خونسردش میشه.
درسته، خیلی متشکرم. حالا یکی از عزیزان 0938-0259 گفتن که در اداره های دولتی فرانسه هر چه که نماد مذهبی داره ممنوعه در کوچه، خیابون، اتوبوس، مترو.
البته فرانسوی آقای علیت که این مدعی هستن که اینها بر مبنای قانون کشورشون هستش، ماهیت این تصمیمات این اقدامات
واقعا ماهیت ضد دینی داره دیگه، یعنی اصلا اصلی ضد دینی
داره، اصلا لیبرالی
تفکر غربیه
ضد دینی داره، دقیقاً به همین.
درست، خیلی متشکرم آقای شجاعی، سلامت باشین. خدا
حافظ.
خب بریم سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز که به 30,010,35 فرستادین پیام و خواستتون رو از وزیر گردشگری رو برای ما ارسال کردین. 0,135,88,26 گفتن که جزو 10 کشور برتر حوزه گردشگری هستیم، باید درآمدمون بیشتر از فروش نفت باشه. علی آقا از تهران اینو گفتن. 0,114,03,94 گفتن که از آقای زرقامی میخواهیم دل گردشگران خارجی را برای اقتصاد غیر نفتی با معرفی ایران اسلامی و آثار باستانی چند هزار ساله، آثار اماکن اسلامی به دست آورید تا توانید دلی به دست آورد که دل شکستن هنر نمیشد. گفتن که برای این جبران فروش نفت این که اقتصاد غیر نفتی ایران رو معرفی بکنن. خواهش میکنم یه خورده تو نوشتنتون هم یه دقتی بکنید که ما اینجا درست بتونیم بخونیم. متشکرم. خب همکارانم در خصوص آخرین تحولات ستاد اربعین گفتگوی داشتم با جناب آقای میرحمدی دبیر ستاد اربعین که با هم این بخش رو میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
آمار ثبت نام ما در سامانه سما قریب به 3 میلیون نفر هست که 2,500,000 نفرشون با پرداخت حق بیمه ثبت نام خودشون رو قطعی کردن. میزان خروجی زائرین ما تا این ساعت بیش از 1,700,000 نفر هست و میزان زائرینی که به کشور وارد شدند و زیارت خودشون رو انجام دادن و به سلامت به کشور برگشتن بیش از 380,000 نفره. یک اتفاق بسیار خوبی است که یک توازن منطقی با درایت خود زائرین عزیز داره اتفاق میفته. اولا سفر توزیع شده در 20 روز، ثانیاً یک ورود و خروج منطقی رو شکل داده که این سهولت زائرین رو برای ما و مدیریتشون راحت‌تر می‌کنه. به حمدالله الان در کلیه مرزها با وجود افزایش و تراکم قابل توجه زائرین ولی به سهولت و به راحتی داره این کار انجام میشه و این یک اتفاق بسیار مبارکیه که لبخند رضایت زائرین رو ما شاهد هستیم. دیگه از ازدحام های گذشته و اون نگرانی های قبلی به شدت کاسته شده. پیشنهاد من به زائرینی که باز میخواهند که خیلی راحت تر عبور کنند، هرچند که همه مرزهای ما الان با سهولت هست، اما استفاده از مرز تزابه، استفاده از مرز تمرسین و باشماق و بعد از اون مرز شلمچه روانتر و بهتر هست. انشالله از این مرزها بتونن استفاده کنن، اون تراکم روی مرزهای دیگه هم خب کاسته میشه، هرچند که این تراکم الان به شکل روانه و مشکل خاصی وجود نداره. ما پیش بینی میکنیم که مرز مهران احتمالاً امروز ظرف 24 ساعت عدد 250 هزار عبور رو در 24 ساعت پشت سر بگذاره.
بله.
و این یک اتفاق بسیار بزرگی است که بدون اینکه در مرز از خروج از مرز ما دچار مشکل باشند یا در مرزهای عراق مشکل تردد و وسیله نقلیه رو داشته باشند، یه اتفاق بسیار بزرگیه. ما در سال گذشته در همین مرز شرمته به دلیل اینکه خودروهای عراقی مکفی نبود، یه تعدادی از زائرین در یک مدتی در یک روز برگشتن. اما من امروز طی تماسی که با وزیر محترم کشور عراق داشتم و از ایشون تقدیر کردم و تمجید کردم زحمات عزیزان عراقی رو، امکانات بسیار خوب حمل و نقل رو فراهم کردن به گونه ای که اتوبوس هایی که ما به عنوان پشتیبان پیش بینی کردیم
بله.
که اگر لازم شد به داخل خاک عراق بدن، کمتر مورد استفاده واقع شده و این یک شرایط بسیار خوبی رو رقم زد. تا الان 106 هزار اتباع خارجی از مرزهای ما عبور کردن. من امروز علت حضورم در مرز شلمچه و تزابه به خاطر همین سوال سرکار عالی است. در نشستی هم که با مسئولین عراقی در مرز تزابه برگزار کردیم، یک مقررات بسیار سختی رو عزیزان عراق که البته این مقررات مورد نظر اونها بنابرای دلایل خاص خودشون هست و مورد احترام قوانین عراق برای ما کاملا محترمه، این باعث شده که زائرین پاکستانی نتونن مجموعه این ضوابطی که گذاشتند رو با همدیگه داشته باشند و باعث تجمع بیش از 1000 نفر از زائرین پاکستان در مرز تزابه شده. در گفتگویی که با وزیر کشور عراق من امروز داشتم و در جلسه که بود، قرار شد تمهیدات اتخاذ بشه که انشالله این کار انجام بشه و ما ابلاغ کردیم که در مرز ریندان و میرزاوه این کنترل ها انجام بشه که عزیزانی که از پاکستان میان در پشت مرز افتاده این مشکلات نشه.
بله، صحبت‌های آقای میراحمدی رو با هم شنیدیم در خصوص آخرین وضعیت سفر به عراق و حضور در اجتماع بزرگ اربعین. خب بریم سراغ پیامک‌ها. 30,000 1035 سامانه پیامکی ماست. به ما بگین چه پیام خاصی از وزیر گردشگری دارید. یکی از عزیزان زدن 0915-1453 گفتن که با سلام از وزیر گردشگری میخوام در صورت امکان تو هر محله یک آبشار مرتفع بزنه که خارجی‌ها داخلی‌ها برن صفا. این که تو هر محله ما یه آبشار بزنیم، اینم ایده خوبیه. ممنونم از این پیشنهادی که دادید. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. هفته گذشته بود که ترامپ به زندان رفت، بعد وثیقه گذاشت، یه عکس یادگاری هم گرفت، یعنی عکسی بود که بعد اونجا میگیره و از این عکس هم استفاده کرد و عکس خیلی جنجالی شد و اصلا شده عکس انتخاباتی برای ستادش. و میخوام گفتگو کنیم درباره این موضوع و موضوع انتخابات آمریکا با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقای ابوالفتح سلام، وقت بخیر.
سلام، من دخلت شما هستم.
چه پولی جمع کردن این طرفداران ترامپ، یعنی ستاد انتخاباتیش، از این عکسه که رو تیشرت و اینا چاپ کردن.
ببینید آقای ترامپ خب ویژگی خاصی داره. ترامپ آدمیه که حتی از بدنامی هم پول در میاره، از دادگاه رفتن هم پول در میاره. اصلا میگن که زمانی که کارآفرین بود تو صنعت ساخت و ساز بود، بعدا رفت در صنعت سرگرمی، همیشه استقبال میکرد که رسانه ها علیهش مطلب بنویسن، به دادگاه بره، چون معتقده که بدنامی بهتر از گمنامیه. یعنی همین که سرشناس باشه حتی بدنام براش کفایت میکنه. الان هم که وارد فاز مظلوم نمایی شده و خودشو قربانی معرفی میکنه و از این قضیه داره استفاده میکنه، هم حمایت های در حزب جمهوری خواه، هم پول داره جمع آوری میکنه. آدمی هستش که برندسازه و خیلی روی اینجور مسائل تمرکز داره، هم خودش هم مشاورانش، و از اینجور چیزها بهترین استفاده رو میبرن دیگه. یعنی الان هیچ نامزدی تو به جز رئیس جمهور مستقر که خب رئیس جمهور و چیز داره، امکانات ریاست جمهوری داره، هیچ نامزدی از چنین ظرفیتی برخوردار نیست که دائم در رسانه‌ها بهش بپردازن، حالا مثبت بگن، منفی بگن، علیهش صحبت بکنن، در مورد موفقیتش صحبت کنن، مهم نیست، ولی در رسانه باشه، رو آنتن باشه، مورد توجه باشه، لحظه به لحظه فعالیتاش مورد توجه باشه. این خب شانس یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری افزایش میده، به خصوص در امریکایی که بسیار دو قطبی شده و فضا تعصبات حزبی بالا گرفته و خیلی از رای دهندگان و حامیان حزب جمهوری خواه اصلا معتقد عدالتی وجود نداره و ناعادلانه دارن یک نامزد انتخاباتی رو میخوان از صحنه رقابت خارج بکنن.
بعد الان بحث بایدن به کجا میرسه؟ چون این خبرها اومده بود که خود دموکراتان باز این صحبت هست که آقا بایدن با این ویژگی ها خیلی خیلی مناسب نیست، مثلا گفتن که خیلی پیره برای رقابت انتخاباتی. حالا مسائل حالا پسرش هم هست دیگه.
ببینید روال اینه که شخصی که پالا رئیس جمهور هست دور اول سنتاً اینه که در دور دوم شرکت میکنه. وقتی ثبت نام کرده به حرمت رئیس جمهور بودن، نامزدهای به قول معروف استخوندار و شاخص حزب خودش وارد رقابت ها نمیشن تا انتخابات مقدماتی شروع بشه. سال 1968 این اتفاق افتاد. رئیس جمهور مستقل لیندون جانسون در انتخابات مقدماتی در 3-4 تا انتخابات اولیه کم فروغ ظاهر شد. خب جنگ ویتنام بود و انتقاد از رئیس جمهور خیلی بالا بود. با چند تا انتخابات اولیه مشخص شد که شانسی برای پیروزی نداره. خودش رفت کنار و یک نفر دیگه اومد در انتخابات شرکت کرد که اتفاقا اونم رأی نبرد و نامزد حزب رقیب ریچارد نیکسون در انتخابات برنده شد. الان هم ممکنه این اتفاق بیفته. الان که ثبت نام کرده و در انتخابات حضور داره، ممکنه در 2-3 تا انتخابات اولیه موقعیتش مطلوب نباشه، حزب تصمیم بگیره، خودش و حزب تصمیم بگیرن برن کنار برای اینکه مثلا این شخص مثل ترامپ نیاد، یه نفر دیگر رو بیارن بالا. ولی خب مشکل بایدن فقط شخص خودش هم نیست، چون وقتی که رئیس جمهور نباشه قاعدتا منطق اینه که معاونش بیاد، بهترین شخصیت برای پر کردن جای
معاونش. هم خیلی اینقدر محبوبیت نداره.
بله معاونش هم جز نامحبوب ترین، با اینکه اولین معاون رئیس جمهور، اولین زنه که معاون رئیس جمهور شده، ولی محبوبیت نداره. یعنی اگه بایدن نیاد، نفر دوم حزب دموکرات هم خیلی اوضاعش خوب نیست. ولی
دموکرات ها هیچ گزینه مثلا استخونداری نیست که بخواد بیاد که حالا مثلا سن و سال بایدن رو نداشته باشه، جوان‌تر باشه. بالاخره آمریکا رئیس جمهورای جوان هم به خودش دیده بوده، مثلا بیل کلینتون بوده، جورج بوش خودش هم با سنش خیلی بالا نبوده،
اوباما، بله اوباما، جان اف کندی، بله اینا جوونا بودن. ولی خب چون رئیس جمهور الان دیگه نمیام مثلا افرادی مثل برنی سندرز، چون میدونن به قول معروف سوخته میشن در برابر رئیس جمهور مستقر، شانسی ندارن. بعدش هم حال سن و سال خیلی حائز اهمیتی نیست، نه اینکه مهم نباشه ها، ولی بیشتر عملکرد، اگر عملکرد اقتصادی دولت بایدن به لحاظ معیشتی، مسائل امنیتی، مسائل پناهجویان، مرزها، امنیت، اینا مطلوب باشه، خیلی دغدغه سن نیست. الان مشکل بایدن فقط سنش نیست، مشکل بایدن اینه که در داخل بجز بخش ایجاد فرصت شغلی که عملکرد خوبی داشته، کاهش تورم عملکرد خوبی داشته، در بعضی از حوزه ها ضعیف ظاهر شده به قول معروف، یعنی مثلا در حوزه تامین امنیت مقابل با ورود پناهجویان، این چیزا، این مهاجرت غیر قانونی، اینا خیلی بهش